سخن
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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. امروز ما با یک خطری مواجه هستیم که دشمن تمام امیدش را به اون بسته. در اوایل انقلاب چنین القا می‌کردند که این انقلاب 6 ماه بیشتر دوام نمیاره و بعد البته تمدید کردند تا 1 سال و 2 سال و اینا را اجازه فرمودند که تا 2 سال ادامه داشته باشه، ولی خدا خواست که این نظام که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء روز به روز ریشش محکمتر و باروبرش بیشتر بشه و دیگه امید دشمنان از این که این نظام یا به وسیله کودتا یا به وسیله عوامل دیگری از بین بره به حمد الله ناامید شد. ولی شیاطین انس و جن هیچگاه دست از تلاش های خودشون علیه حق و علیه نظامی که بر اساس حق و حقیقت استوار است بر نخواهند داشت. پیشبینی هایی که سران استکبار و دین ستیزان داخلی برای انقلاب می کنند این است که با روی کار آمدن نسل سوم انقلاب زمینه برای سقوط این رژیم فراهم می شود، چون نسل اول خودشون دستن در کار ایجاد این انقلاب بودند و سالها زحمت کشیده بودند، خون داده بودند، زندان رفته بودند، شکنجه دیده بودند، سختی ها را تحمل کرده بودند برای اینکه این انقلاب به وجود بیاد. نسل اول به آسانی حاضر نبود که دست از این انقلاب برداره. نسل دوم درسته که اون انگیزه نسل اول را نداشت، ولی به هر حال ارتباط مستقیم با اونها و وجود خاطرات زنده از فعالیت‌های پیش از انقلاب و بعد از انقلاب و آثار و برکاتی که انقلاب به وجود آورده بود هنوز می‌توانست دوام این انقلاب را تضمین کنیم. این است که دشمن از نسل دوم هم طرفی بر نبست و علیه تبلیغات فراوانی که در این زمینه انجام داد و توطئه‌های بسیار گسترده و پیچیده ای که اعمال کرد نتوانست کاری از پیش ببره. دشمن تمام امیدش را به نسل سوم بسته، یعنی نسل نوپایی که فعلا نونهالان و نوجوانانش در مدارس ابتدایی مشغول تحصیل هستند. اینا تلاش میکنند که این نسل را اونگونه بپرورانند و مطالبی رو بهشون آموزش بدن و القا کنند که دیگه نه چندان دلبستگی به نظام اسلامی داشته باشند و نه تنها انقلاب را افتخاری برای خودشون ندونند، بلکه چنین تصور کنند که این یک حرکت واپسگرایانه در مسیر تاریخ ایران قدرتمند بوده و باید این حرکت واپسگرایانه خاتمه پیدا کنه و حرکت مترقیانه به سوی فرهنگ غربی ادامه پیدا کنه. در این راه نقشه‌ها و توطئه‌های فراوانی طراحی کردند، مهره‌هایی تربیت کردند، بعد متأسفانه در بخشی از کانون‌های تصمیم‌گیری کشور هم این مهره‌ها را کاشتند و جا دادند و بعضی از حرکت‌هایی که امروز به خصوص در زمینه مسائل آموزشی چه در سطح ابتدایی، چه در سطح دبیرستان و چه در سطح دانشگاه‌ها و همچنین مسائل فرهنگی چه در زمینه مسائل نظری و فکری و و چه در زمینه رفتارهای به اصطلاح هنری انجام میگیره، اینها حلقه‌های متفاوتی از اون زنجیره شیطانی است که برای تربیت نسل آینده دشمنان طراحی کردند و کسانی آگاهانه یا ناآگاهانه در اجرای اونها اهتمام دارند. البته اون کسانی هم که فریب خوردند و ناآگاهانه در این مسیر قرار گرفتند، حسن نیتشون از اثر سوء رفتارشون نمی کاهد. برای اینکه کسی که بیاد مثلا خانه شما را آتیش بزنه، فرق نمی کنه که قصدش دوستی باشه و خدمت باشه و یا اینکه قصدش دشمنی و نابودی شما باشه. ممکنه تصور کنه که با این سمپاشی ها یا با قصدن روشن کردن آتشی باعث این میشه که میکروب های اطراف نابود بشند و خانه شما سالم بمونید. فرضاً حالا این مسئله خیلی پیش پا افتاده از کرده، ولی به هر حال حسن نیت دستندرکاران از آثار سوء اون نقشه ها نمی کاهد و بالاخره نقشه های دشمن به دست هر کس اجرا بشه شیطنت آمیز و 100% به ضرر اسلام و انقلاب خواهد. با توجه به این شرایط ما در حد توانی که در اختیار داریم به عنوان یک فرد و در حد این تریبونی که در اختیار داریم که گهگاهی مزاحم شنوندگان عزیز بشیم، تا مادامی که این قدرت در اختیارمون هست و اجازه صحبت کردن در اینجا داریم، باید به وظیفه خودمون که افشا کردن نقشه های دشمنان و روشن کردن اذهان دوستان هست همت بگماریم. در این سلسله بحث ها بیشتر توجه ما به نسل سوم انقلاب است، به نوجوانانی که تازه سر کار اومدند و هنوز مایه های فکری و ایمانی شکل گرفته و ریشه های مذهبی مستحکمی در دلهاشون پدید نیامده و در معرض اثرپذیری از تبلیغات دشمنان که گاهی رسماً به وسیله رادیوها و رسانه‌های شناخته شده دشمن اعمال میشه و گاهی به وسیله مزدوران داخلیشون و به گاهی هم و شاید بیشتر به وسیله افراد فریب خورده و ناآگاه. بنابراین این بحث‌های ما محورش بررسی مسئله انقلاب و پایه‌های فکری و شرایط اجتماعی این پدیده عظیم تاریخی است که حقا میشه انقلاب اسلامی ایران را یک جهشی در سیر تحولات تاریخی و سیاسی جهان تلقی کرد. برای اینکه این بحث مقداری روشن بشه، من از یک مقدماتی شروع میکنم که احیانا یک مقدار دور از بحث است، ولی چون غرض روشن کردن اذهان و پدید آمدن پایه‌های فکری صحیح در اذهان نوجوانان است، عیبی نداره که بحث‌ها را از یک نقطه ریشه‌ای‌تری شروع کنیم. اصولاً در هر فرد انسانی عوامل روانی وجود داره، عوامل فطری و غریزی وجود داره که او را به طرف جلب منافع و دفع ضررها وامی داره. اما اگر تمام حرکات انسان‌ها را تحلیل کنیم، خواهیم دید که انگیزه نهایی و زیرین‌ترین لایه انگیزه های انسان جلب منفعتی یا دفع ضرر است. منتها در مراحل مختلف زندگی فردی مصادیق این منفعت‌ها و ضررها تغییر می‌کنیم. در دوران کودکی و طفولیت مصداق منفعت برای طفل خوردنی ها و آشامیدنی ها و بعد هم اسباب بازی است. اینه که تمام تلاشش را برای همین چیزا صرف میکنه، یا به دست آوردن خوردنی ها و نوشیدنی ها، و یا در دوران بعدش اندکی بعد به دست آوردن وسایل بازی و سرگرمی. در دوران بعد کمتر غرایز دیگری در انسان شکفته میشه، غرایز جنسی و همچنین غرایز دیگری، استقلال طلبی، شخصیت داشتن و چیزهای از این قبیل که روانشناسان درباره اونها بحث کردند، بحث بنده حالا در این زمینه نیست. این عوامل باعث میشه که رفتارهای انسان در دورانهای مختلف زندگی به صورتهای متفاوتی جلوه ببینه. یکی از انگیزه هایی که در دوران بلوغ به بعد به خصوص شکوفا میشه، که انگیزه ایست که از یک نظر میشه اون را انگیزه جاه طلبی نامید. اسماء و عناوین دیگری هم به مناسبت های مختلف برای این انتخاب کردن، حالا من سر لفظش و عنوانش بحث نمی کنه. یعنی آدم یه مقداری که رشد می کنه، دلش می خواد در بین دیگران یک جایگاهی داشته باشه، طوری باشه که دیگران بهش احترام بگذارن، حرفش رو قبول کنن. کم کم با تداخل انگیزه های متعدد به این فکر می افته که یک موقعیتی در میان دیگران در اون سنین نوجوانی در بین همسالان هست، ولی بعدها کم کم به همه افراد انسان گسترش پیدا میکنه. یه موقعیتی پیدا کنیم که او دستور بده و دیگران عمل کنن، خواسته های او مورد قبول دیگران واقع بشه. به این وسیله هم خواست برتری طلبی، جاه طلبانه انسان ارضا میشه، هم سایر خواسته هاش، خواسته های طبیعیش، نیازهای مادیش هم به وسیله این موقعیت اجتماعی تأمین میشه. این یک عامل طبیعی است، در همه انسانها وجود داره، منتها با اختلاف مرتبه و با اختلاف مظاهرش و جلوه های گوناگونش در سنین مختلف، در شرایط اجتماعی متفاوت. ما بر اساس بینش اسلامی خودمون که مؤید به براهین عقلی هم هست، معتقدیم که تمام این خواستهای غریزی و فطری و اجتماعی انسان باید ضابطه‌مند بشه، باید مهار بشه، باید حد و مرز داشته باشه. همونطور که غریزه خوردن و آشامیدن که یک غریزه طبیعی است در انسانه، هیچ کس هم نمیتونه مانعش بشه، اما همه عقلای عالم میپذیرن که از جهات متعددی خوردن باید مهار داشته باشه. هر چیزی را آدم نخوره، در هر وقتی، در هر جایی، از مال هر کسی باشه، هر نوع خوردنی باشه، باید یک قواعدی، مقرراتی داشته باشه. زندگی عاقلانه انسانی یعنی زندگی که خواسته های غریزی انسان تحت یک ضوابط حکیمانه ای ارضا میشه. این خواست انسان هم که یک نوع خواسته برتری طلبی، ریاست طلبی، جاه طلبی، قدرت طلبی و چیزهای از این قبیل هست، این هم یک خواستی است که فی الجمله ریشه فطری داره و میتواند منشأ حرکات تکاملی هم در انسان‌ها باشد، ولی باید مهار بشی، باید ضابطه داشته باشی، تحت یک شرایطی باید اعمال بشی، حد و مرزی باید داشته باشی، وگرنه صرف برتری طلبی بر دیگران اگه حد و مرز نداشته باشی، موجب ظلم و ستم بر دیگران در درجه اول، تضاد و هرج و مرج و کشمکش و خونریزی و فساد در مرتبه دوم، و نهایتاً به خطر افتادن همه مصالح انسانیت به خاطر همین روحیه برتری طلبی میشه.